فصل 11 دادگاه نظامی بخش دوم. دفاعیه در دادگاه نظامی. پرونده من در این زندان در دادگاه نظامی مطرح بود. دادگاه نظامی هم در وسط پادگان قرار داشت و رابطه من با این دادگاه در طول مدت زندان برقرار بود. یا دادگاه مرا برای پاسخگویی به سوالات احضار می کرد و یا من در اعتراض به یک رشته مسائل به دادگاه نامه می نوشتم و در نتیجه دادگاه مرا برای پاسخ به اعتراضاتم احضار می کرد. من اعتراض کردم که چرا مرا با کفالت آزاد نمی کنند در حالی که قانون چنین اجازه ای را می دهد. اعتراض کردم که چرا اجازه نمی دهند با خانواده و دوستانم ملاقات داشته باشم. به نگه داشتنم در سلول انفرادی علارغم تکمیل مراحل بازجویی اعتراض کردم و می دانستم که دادگاه قادر نیست هیچ یک از چیزهایی را که خواسته بودم برایم تأمین کند، اما قصدم آن بود که در برابر تخلفات غیرقانونی آنها موضعی از طرف خود داشته باشم. به یاد دارم که یک بار رئیس دادگاه در پاسخ به یکی از درخواستهایم گفت باید به ساواک مراجعه کنم. البته این حرف ناخواسته از زبانش در رفت و من از آن علیه او استفاده کردم. با اظهار تعجب از حرف او گفتم چطور ممکن است دادگاه زیر نفوذ ساواک باشد؟ او فوراً حرفش را عوض کرد و شروع کرد به تعریف و تمجید و ذکر فضائل رئیس ساواک مشهد. روز محاکمه تعیین شد. من پرونده‌ام را برای بازنگری و تهیه دفاعیه خواستم. دادگاه برای من یک وکیل مدافع نظامی تعیین کرده بود، اما من می‌دانستم که دفاع او سوری و ظاهری است و خاصیت و اثری بر آن مترتب نیست. دفاعیه‌ای در 30 صفحه نوشتم. روز محاکمه وارد صحن دادگاه شدم. در صدر دادگاه رئیس و دو قاضی و دادستان و وکیل مدافع مستقر بودند. همگی آنها نظامی بودند و با درجات نظامی براقی که بر شانه و نشانه هایی که بر سینه داشتند با باد و فیس تمام نشسته بودند. من با آهنگی قوی و لحنی قاطع لایحه دفاعیه را خواندم. این لایحه هم مانند لایحه قبلی که در زندان سابق تهیه شده بود به دقت بر مواد قانونی استناد داشت و به صورتی منطقی تنظیم شده بود. انتظار نداشتند از یک طلبه علوم دینی چنین سخنانی بشنوند و یا از او چنین موضعی را مشاهده کنند، چون تصویری که در ذهن آنها از دین و روحانیون نقش بسته بود تصویری عقب مانده و مسخ شده بود. من در چهره اعضای دادگاه نشانه های تحسین و تبادل نگاه های گویا و پرمعنا را می دیدم. هنگام تنفس دادگاه، مراتب تحسین خود را ابراز کردند و از انتخاب الفاظ و معانی و کیفیت بیان دفاعی تمجید کردند. پس از پایان دادگاه، از من خواستند از سالن دادگاه خارج شوم و بیرون در منتظر بمانم. من در اشتیاق اطلاع از حکم صادره، لحظه شماری می کردم. روز محاکمه با روز ملاقات زندانیان و خانواده هایشان مصادف بود. خانواده برای دیدار با من آمده بودند و جلوی در زندان منتظر مانده بودند. دادگاه چون در وسط پادگان قرار داشت از در ورودی دور بود. خانواده تا ظهر انتظار کشیده بودند. برخی رفته بودند و برخی مانده بودند. البته حکم صادر شده بود، اما بایستی روی برگه های خاصی تایپ می شد و سپس در حضور اعضای دادگاه و متهم قرائت می شد. من در انتظار اعلام حکم بودم. وقت اداری به پایان رسید. یکی از اعضای دادگاه بیرون آمد و هنگامی که به در ورودی پادگان رسید، خانواده ای را دید که در انتظار زندانی خود ماندند و مطلع شد که اینها خانواده من هستند. لذا به آنها خبر داد که حکم آزادی من صادر شده است و بدین ترتیب پیش از آن که من از حکم دادگاه مطلع شوم، خانواده از آن اطلاع یافتند. وقتی انتظار آنها به درازا کشید، یکی از نگهبانان پادگان به آنها گفت شما برید، اونم بعد اینکه آزاد بشه میاد. در نتیجه آنها به منزل بازگشتند. دو ساعت پس از ظهر مرا خواستند و حکم دادگاه را مبنی بر محکومیت من به مدتی کمتر از زمانی که در زندان گذرانده بودم اعلام کردند. قرار شد تا تشکیل دومین دادگاه که دادگاه تجدید نظر است و معمولاً یک ماه پس از نخستین دادگاه تشکیل می شود مرا آزاد کنند. رئیس دادگاه دستور داد سربازان نگهبان به علامت اینکه فرد همراه آنها زندانی نیست، سلاح خود را دوشفنگ کنند و مرا در انجام بقیه اقدامات اداری لازم برای خروج از زندان یاری کنند. به اتاقم رفتم که چنان که قبلا گفته بودم نزدیک در ورودی زندان بود. یک ساعت از شب گذشته بود که اساسیم را جمع کردم و با زندانیان خداحافظی کردم. فصل زمستان بود و هوا سرد و در شب سردتر. جلوی در ورودی پادگان تعدادی از جوانان فامیل را دیدم که با یک اتومبیل در انتظار من ایستاده بودند. وسایلم را گرفتند. خواستم سوار اتومبیل شوم که یک افسر آمد و گفت شما نمیتونی بری، با من بیا. مرا در اتومبیلی که چند نظامی در آن بودند سوار کرد و اتومبیل چنان که از مسیر راه دریافتم به سمت ساختمان ساواک حرکت کرد. آیا آزادی من از پادگان ظاهری بوده؟ آیا می‌خواهند مرا به ساواک و از آنجا به تهران ببرند؟ در حالی که اتومبیل مسیر خود را در تاریکی و سرما به سمت سرنوشت نامعلوم من می‌پیمود، این گونه پرسش‌ها نیز در ذهن من می‌چرخید. جلوی ساختمان ساواک مرا پیاده کرد. بازجویی که در زندان سوم و چهارم با او آشنا شده بودم، یعنی قزنفری، با من روبرو شد. با لحنی آمیخته به غرور و موذیگری به من گفت چرا آمدی؟ من نیامدم، آنها مرا به اینجا آوردند. حالا که ما دستور آزادیت را داده ایم، برو. بدون آنکه علت این رفتار آنها را بدانم، به خیابان تاریک و سرد آمدم تا اتومبیلی پیدا کنم که مرا به خانه برساند. اگر وسایلم هم در دستم بود، بیرون ماندن در این ساعت از شب مشقت و دردسر بیشتری داشت. اما وسایلم را جلوی در ورودی پادگان به کسانی که برای رساندنم آمده بودند سپرده بودند. ناگهان یک اتومبیل جلوی پایم ایستاد. خوب نگاه کردم، دیدم همان جوانانی هستند که جلوی پادگان منتظرم بودند. فهمیدم آنها مسیر مرا از پادگان تا ساواک در انتظار سرنوشت و سرانجام کار دنبال کرده بودند. به خانه رسیدم، دیدم همسرم نشسته و به در چشم دوخته، بچه ها هم از انتظار خسته شدند و به خواب رفتند. رفتار عجیب یک دوست نزدیک. فراموش نمی کنم که همان شب پس از بازگشت به منزل برای تشرف به زیارت حضرت رضا علیه السلام و نماز در مسجد گوهرشاد به حرم رفتم. دیر وقت بود و صحن تقریبا خالی بود، اما از دور دو تن از دوستان و همدرس‌های خود را دیدم که با یکی از آنها علقه خاصی دارم و قیافه ما نیز آنچنان به هم شبیه است که اگر کسی ما را نشناسد گمان می‌برد با هم برادری. از این تصادف بسیار خوشحال شدم، زیرا انتظار نداشتم کسی را در آنجا ببینم. با شوق دیدار چهره‌هایی که زندان میان من و آنها فاصله انداخته بود به سوی آن دو رفتم. انتظار داشتم آنها هم به محض دیدن من به سویم بیایند و بعد از این مدت جدایی از دیدار من خوشحال شوند. به طرف آنها رفتم و نزدیکشان رسیدم. می‌خواستم سلام کنم که دیدم از من رو می‌گردانند. گویی یکی از آن دو به دیگری گفته بود او اکنون از زندان خارج شده و شاید تحت نظر است، پس از او دوری کنیم. این برخورد مرا سخت متأثر کرد. یک فرد زندانی مانند من که چند ساعتی است از زندان آزاد شده، از دوستان و به ویژه از کسانی که قاعدتاً باید همان دغدغه‌ها و امیدها و آرمان‌های اسلامی او را داشته باشند، توقع چنین برخوردی را ندارد. در حقیقت من این گونه برخوردها را از برخی روحانیون فراوان دیدم، در حالی که به عکس آنها جوانان اعم از طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه در مواقعی که به زندان می افتادم و مورد ستم رژیم واقع می شدم بیشتر دور مرا می گرفتند و به من می پیوستند. مواضع و مبارزه روحانیون. در اینجا باید اشاره مختصری بکنم به برخورد روحانیون با فعالان عرصه مبارزه در ایران. امام راحل رضوان الله علیه جهاد اسلاف خود را با رهبری بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر به ثمر رساند و طی آن سرکشترین جبار منطقه را که متکی بر بزرگترین قدرت جهانی بود سرنگون ساخت و برپایی نظام اسلامی را در ایران اعلام کرد. جای شگفتی نیست اگر علمای دین این چنین باشند، زیرا آنها وارثان پیامبران و مصلحین تاریخند. اما کسانی که دستندرکار امور علوم دینی بودند، همگی در ایران در چنین سطحی از احساس مسئولیت قرار نداشتند و این هم دلایلی دارد که اینجا مجال بیان آن نیست. برخی از آنها تنها در حمایت و تأیید فعالان اسلامی موضع می گرفتند ولی خود وارد میدان نمی شدند. برخی از آنها هم کاملا بی‌طرف بودند. از جنبش اسلامی نه بد می گفتند و نه خوب. البته کسانی هم بودند که در قبال فعالان جنبش اسلامی موضع منفی داشتند. این موضع منفی هم شدت و ضعف داشت. برخی از اینها وقتی صحبت از این موضوع می شد جنبش اسلامی را زیر سوال می بردند. برخی دیگر با مناسبت یا بی مناسبت چنین می کردند. بد نیست از حادثه‌ای که به خاطرم آمد یاد کنم. به یاد آوردم که در سال 1355 سیل عظیمی در قوچان آمد و من در عملیات نجات و امداد شهر مشارکت داشتم. طی جریانی که اکنون جای شرح جزئیات آن نیست، مقامات قوچان به من دستور دادند فوراً شهر را ترک کنم. وقتی افسر پلیس حکم را به من ابلاغ کرد، من در یکی از رواق‌های بزرگ مسجد جامع شهر بودم که آن را به انبار بزرگی از کالاها و اجناس اهدا شده برای کمک به آسیب دیدگان تبدیل کرده بودیم. کالاها به شکل دقیق و با نظمی جالب چیده شده بود که غیر متخصصین امداد از قبیل ما کمتر می توانند این کار را انجام دهند. من به حجره‌ای در کنار آن رواق رفتم که شیخ ذبیح الله و شماری از دوستان و یارانش آنجا نشسته بودند. با لحنی حاکی از رنج و تلخی گفتم به من دستور دادن شهر را ترک کنم. در چهره همگی علامت ناراحتی آشکار شد، اما یکی از آنها که یکی از آن دو نفری بود که پس از زندان او را در صحن حضرت رضا علیه السلام دیده بودم، همین که همدردی حاضران را با من دید فوراً گفت اینها برای نجات و امداد نیامدند، اینها مفسد و خرابکارند. برخی از آنها تا این درجه نسبت به همه فعالان عرصه اسلامی کینه می‌ورزیدند. دادگاه تجدید نظر. کمی پیش از دومین دادگاه که دادگاه تجدید نظر بود، سلسله اقدامات اداری را باید انجام می دادم. برای این امر باید به دادرسی ارتش مراجعه می کردم. در خلال پیگیری این اقدامات دیدم افسر جوانی در اداری دادرسی ارتش خیلی به من نگاه می کند. گویی می خواهد در مورد مطلبی با من حرف بزند. به او که نزدیک شدم گفت: می خواهم به شما چیزی را بگویم. بفرما. از ایراد سخنرانی هایی مانند سخنرانی که در نخستین دادگاه ایراد کردی خودداری کن، چون اگر آنها در شما هوشمندی و توانایی خاصی را ملاحظه کنند با شما سختگیری می کنند. به مصلحت شماست که وانمود کنی فردی ساده و فریب خورده هستی. از او تشکر کردم و رفتم، در حالی که خود بهتر می دانستم که در برابر دادگاه مغروری که علما را به دیده تحقیر می نگرد، نمی توانم خود را به این شکل نشان دهم. وقتی وارد سالن دادگاه دوم شدم، دیدم آن افسر جوان منشی دادگاه است. رئیس این دادگاه مرد معروفی بود که قبلاً مقام دادستانی کل را داشته و بعد رئیس دادگاه شده بود. رئیس دادگاه مرا به باد سوالات گرفت. نظرم را درباره مسائل مختلف می‌پرسید و من پاسخ می‌دادم. بعد به مستشارانش که در دو طرفش نشسته بودند رو کرد و گفت: این مرد نیاز به 10 سال زندان داره تا به صورت تمام وقت به نوشتن و تعلیف و تحقیق بپردازه. گفتم: انا لله و انا الیه راجعون. البته رئیس دادگاه مطلب فوق را از روی مزاح گفت، اما مضمون مزاح او مؤید نظر و نصیحت آن افسر جوان بود. این محاکمه با تایید حکم دادگاه قبلی خاتمه یافت. از آزادیم مدت زیادی نگذشته بود که باز در ماه مهر دستگیر شدم و به پنجمین زندان افتادم. چهارمین بازداشت من در دوم مهر ماه سال 1349 هجری شمسی، یعنی 24 رجب 1390 هجری قمری بود و پنجمین آن در ششم مهر ماه سال 1350 هجری شمسی، یعنی هفتم شعبان 1391 هجری قمری صورت گرفت.